ایران 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 پرچم بالا حیدر مولا پرچم بالا حیدر مولا ایران 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 پرچم بالا حیدر مولا پرچم بالا حیدر مولا مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. درود بر شما همیهنان خوب من، درود بر همه ایرانیان. 18:30 دقیقه رو دارم میبینم الان و انشالله تا حدود یک ساعت و نیم دیگه باز هم در خیابان‌ها قرار داریم با هم. دعای توسل رو خواهیم خوند با هم دیگه برای پیروزی جبهه مقاومت، عزت مردممون، تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی رهبرمون. یاد می‌کنیم در تمام این اوقات که پیش رو داریم، ایامی که گذشت، از همه شهدای وطنمون، به ویژه امام شهدا، امام سید علی خامنه ای، که انشالله بتونیم رهروان خوبی باشیم و همینطور هم نشون دادین شما مردم عزیز. و یه خواهش دیگه، یه دغدغه دیگه داریم این روزها از هم دیگه، شما از من، من از شما، و همه هموطنان باید رعایت کنند صرفه‌جویی در مصرف به ویژه برق و البته سایر حوزه ها. صرفه‌جویی در مصرف آب و گاز هم حتما باید باشه، اما این روزهای گرم تابستان میطلبه که بیشتر در مصرف برق صرف جویی کنیم. خب سخته برای بعضی از شهرها خاموشی و برق رفتنهای مکرر، و مدیران و مسئولان توزیع برق شاید ناچار باشن برای مدیریت برق تولیدی دست به این کار بزنن. سخته خب مخصوصا توی این گرما. درباره مصرف برق در منازل کارهای زیادی میشه کرد. یکی از مهمترین کارها اینه که تمرکز مصرف رو از روزای آخر هفته برداریم. استفاده از ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولرگازی، جارو برقی، اتو، ماکروفر و خیلی از لوازم برقی دیگر رو به آخر هفته موکول نکنیم، چون هم هزینه قبض برقمون بالاتر محاسبه میشه، هم فشار زیادی روی دستگاه برقی شهریمون وارد میکنه. اگه خانواده ها رویه زیاد مصرف کردن برق رو تغییر ندن، ممکنه این خاموشی همچنان ادامه دار بشه. اصولا خوبه با حساسیت ویژه از برق منزل و اداره برای کارهای مختلف استفاده کنیم و مراقب باشیم چند تا دستگاه همزمان روشن نباشن. این کار سخت نیست، اما باعث صرفه‌جویی در هزینه ها میشه. درود بر شما که به فکر وطن و هموطنتون هستین. خب یه توصیه اخیر هم این هست که در مصرف بنزین صرفه‌جویی بشه. خیلی از رفت و آمدهای ما، آمد و شدهای ما، شاید نیازی به وسیله نقلیه شخصی نداشته باشه، شاید نیاز نباشه ساعتها در ترافیک باشیم و با وسیله نقلیه شخصی بریم، شاید ایستادن در جای ماشین و کار کردنش موجب هدر رفت مصرف بنزین بشه. خلاصه خیلی خوبین و خیلی کار درست هستین. انشالله که صرفه جویی رو هم مد نظر خودتون قرار بدین. همراه بشین با مشق راه.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد، و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، شما بزرگوارانی که رادیو معارف رو همراهی میکنید و وقت میگذارید و برنامه خودتون مشق راه رو هم میشنوید. باعث افتخار ماست که در این دقایق در کنار شما هستیم و ازتون هم دعوت میکنیم که حدوداً 25 دقیقه با ما همراهی بفرمایید. این برنامه رو هم متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع محوری برنامه مشق راه اخلاق توحیدی است و جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، در این مجموعه مباحث در کنار ما هستند. جناب استاد فقیهی عزیز، سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، انشاءالله. خیلی متشکرم، مشرف فرمودید. و شما شنونده های بزرگوار هم میتونید کنارمون باشید با تلفن هایی که میزنید و پیامک هایی که ارسال میکنید و سوالاتی که در حوزه اخلاق توحیدی مطرح میفرمایید. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون یادآوری می‌کنم. شماره‌های تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما بفرمایید که موضوع سوالتون مربوط میشه به برنامه خودتون مشق راه. خب جناب استاد فقیهی عزیز، در چند جلسه گذشته موضوع اخلاق توحیدی رو از منظر دعا برای ما باز کردید و فرمودید که دعا کردن یکی از بهترین تدابیر و سریع‌ترین راهکارهایی که میتونه ما رو به اخلاق توحیدی متخلق بکنه. اشاره فرمودید در چند جلسه گذشته به تعدادی از دعاهای قرآنی و راهکارهایی رو هم برای اینکه این دعاها به هدف اجابت برسند مطرح کردید. ما همچنان مشتاقیم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در ابتدای عرائضم اینا تذکر میدم که بحث دعا چندین جهت باید درش مورد توجه قرار بگیرد. یکی اون انس با خدا. گاهی من دعا هم میکنم اما تمام توجه هم به خودمه و اون چیزی که میخوام بگیرم، توجه هم به خدا کمه. باید دعا انگیزه اصلیش معرفت به خدا، اون انس با خدا، آشنایی و معرفت خدا باشه. یعنی بدونم خداییه که مالک منه، امور من در اختیار اوست، حالا از او یه چیزی میخوام. این معرفت اولی. دومی که دعاها باید اثر تربیتی داشته باشد، تربیت عینی در زندگی من. صرف یه دعا خوندن خوبه، اثرم دارد، اما از آثار تربیتی دعاها غافل نشیم. ما رسیدیم به دعاهایی که در قرآن وجود دارد. در داستان حضرت موسی علیه السلام، خب شنیدید فرعون ادعا کرد که اینکه عصای حضرت موسی تبدیل به ماری میشد، اژدهایی میشد، این سحره. یه عدد بهترین ساحرها رو جمع کرد که در مقابل حضرت موسی قدرت نمایی کنن. اینا هم اومدن، کاراشون هم انجام دادن که داستان مفصله. بعد خود ساحرا چون اهل علم بودن فهمیدن که کار حضرت موسی سحر نیست،
از جنس کارهای اونها نیست،
معجزه است. اگر کسی صفای دل داشته باشد. این اولی رو میخواد. کسی قلب سالمی داشته باشد تا فهمید که اشتباه کرده، حق جای دیگریه، فوری طرف حق میره. ساحرای فرعون با اینکه از فرعون حقوق میگرفتن، فهمیدن حضرت موسی راست میگه، فوری گفتن که آمنا برب العالمین، گفتن ما به پروردگار عالمین ایمان آوردیم.
بی تعصب با ماجرا برخورد کردن.
منتها یه شبهه وجود داشت.
بفهمید.
شبهه این بود که خود فرعون میگفت منم انا ربکم الاعلا. اینا برای اینکه این شبهه رم از ذهن مردم دور کنن که منظور فرعون نیست، گفتن آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. اون خدایی که حضرت موسی و هارون میگن، نه اون خدایی که فرعون ادعا میکنه. خب داستان من جمع میکنم، خیلی مفصله. فرعون گفت که شما رو مجازات میکنم، دست و پاهاتون رو قطع میکنم، بعد از اینکه دست و پاهاتون رو قطع کردم به دار آویزونتون میکنم، خلاصه شکنجتون میدم. اعتقاد به خدا و ایمان به خدا و مخصوصا ایمان به قیامت در اینا زنده شد، شکوفا شد. به فرعون گفتن فرعون تو تنها کاری که میتونی میکنی انجام بدی اینه که در این دنیا یه انتقامی از ما میگیری، همین. و ما تنقم منا الا ان آمنا. بعدم گفتن انا الی ربنا منقلبون، وقتی ما را به شهادت برسونی به خدا میرسیم. این تا اینجا مقدمه بود، اما یه دعا کردند. چرا؟ چون شرایط گاهی اونقدر سخت میشد که احتمال لغزیدن وجود دارد. شرایط سخت میشد گاهی، بحرانها گاهی شدید میشد، آدم به خودشم نمیتوند مغرور بشه که من ایمان آوردم. فوری دعا کردند. دعای اونها این بود، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. گفتن خدایا صبر به معنای مقاومت، استقامت، نه تحملا. گفتن خدایا این مقاومت، روحیه مقاومت، این که الان به حمدالله دارد در کل دنیا شکل میگیرد، یعنی این روحیه مقاومت در ایران شروع شد و کم کم دارد در کل دنیا منطقه به منطقه شکل میگیرد و امیدوارم هستیم که مقدمه‌ای باشد برای ظهور و فرج امام زمان علیه السلام. اینا گفتن ربنا افرق علینا صبرا. این توجه هم مهمه، نگفتن خدایا به ما صبر بده، استقامت بده. گفتن ربنا افرق، افرق یعنی خدایا سرازیر بگرد. مثل این که یه وقتی یه مختصر آب میاد، یه وقت آب خلاصه میجوش،
آبشار میاد،
آبشاری میج. گفتن ربنا افرق علینا صبر، خدایا این روحیه مقاومت رو در ما تو سرازیر بگردان، ریزان گردان. خب این مهمه، این که آدم در سختی ها، در مشکلات اولا بدوند عالم خدایی دارد، بعدم آدم به خودشم امیدوار نباشه که من اهل تحملم، تحمل من تمام میشه، توان من کمه، الا اینکه امدادهای غیبی از ناحیه خداوند سرازیر بشه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری یه سخنرانی دارن که کتاب شده با عنوان امدادهای غیبی، کتابش خیلی شیرینه، منتها اگر کسی بتوند خود نوارم پیدا کنه، اون بیان شیرین مرحوم شهید مطهری خیلی اثرگذاره. شاید من نمیدونم تلویزیون، رادیو معارف گاهی تیکه هایشو بتونن پخش بکنن. امدادهای غیبی همیشه هست و اگه نباشد ما لنگیم. این مؤمنین فوری فهمیدن که خدایا تو باید کمک کنی و الا ممکنه زیر شکنجه فرعون
کم بیاریم.
آره یه وقت خودم کم میاره. گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا این روحیه یه مقاومت رو بر ما ریزان. حالا این یکی. دومین امری که مهمه که خیلی هم در دعاها سفارش شده، مسئله عاقبت به خیریه.
واقعا
که حالا یه بحث بسیار مفصلی دارد، اما اینا بعدش گفتن خدایا و توفنا مسلمین، عاقبت ما با اسلام باشد، با تسلیم باشد، یعنی عاقبت به خیری. اتفاقا تو حالا من میگم وصیت نامه حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب، حالا من میگم وصیت نامه، تو توصیه هاشون این بود که به فرزندانشون فرمودن که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، این عاقبت به خیری. چه آدم از خداوند میخواد خدایا من با اسلام یعنی با روحیه تسلیم تو از دنیا برم. انشالله خداوند این دعا رو در حق همه ما مستجاب کند و به جهات تربیتی اونم توجه کنیم، غافل نشیم که این روحیه مقاومت رو برای خودمون، برای همه نیروها انشالله از خداوند تقاضا کنیم.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. چه نکته های دقیقی در قرآن کریم هست که بعضا متاسفانه ازش خیلی ساده عبور میکنیم. خدا به شما خیر بده که ما رو متوجه این ظرایف میکنید. و تشکر از همه شما شنونده های عزیز که وقت میگذارید و برنامه خودتون مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. فاصله میگیریم، برمیگردیم و میریم سراغ سوالاتی که شما در برنامه خودتون مطرح کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که به شدت مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عصرة أمة.
بله عزیزان، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما. خدمت شما بزرگوارانی که به تازگی شنونده برنامه مشق راه شدید و میخواهید که سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید، شماره های ارتباط با این برنامه رو عرض میکنم: 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماری 025 برای تلفن زدن و 30553 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما بفرمایید که این سوال مربوط به برنامه مشق راهه. جناب استاد عزیز، شنونده بزرگواری نوشتن که من خیلی ذهن پراکنده‌ای دارم و بعضن ذهنم همه جا میره. میخواستم ازتون بپرسم که برای تمرکز ذهن و رفع حواس پرتی باید چه کار کنم؟ بفرمایید.
ذهن انسان و یا شاید بهتر باشد بگیم قوه خیال انسان، در اشعار عرفانی گاهی ازش تعبیر میکنن به طائر خیال، مثل یه پرنده.
بله.
پرنده ها را تو قفس اگه ببینید یه ثانیه یه جا آروم نمیگیرن، میپره این طرف میپره اون طرف. قوه خیال انسان همین حالت را دارد که دائم این شاخه اون شاخه میپره. اون جاهاییش که برای ما خیلی خلاص روشنه تو نمازه، دیدید تو نماز این قوه خیال ما همه جا سیر میکنه، همه
از نماز
همه عالم رو سیر میکنه الا نماز. خب این چرا اینطور میشه؟ علتش اینه که یه راههایی وجود دارد برای کنترل قوه خیال، ما اینا رو مراعات نمیکنیم. تو کتاب های اخلاقی اخلاقی قدیم با عنوان خطورات ذهنی ازش یاد میکنن. تو نوشته های جدید که داریم هم به عنوان کنترل قوه خیال یا کنترل ذهن، حالا کاری به اون واژه و لفظش نداره. ببینید قوه خیال یه راه‌های ورودی دارد، خودش چیزی درش نیست ابتداءً، یه راه‌های ورودی دارد. راه‌های ورودی اون ذهن یا اون خیال انسان حواس ظاهری هست. یه چیز رو آدم میبینه، میره تو قوه خیال، بعد اون ذهنش به اون چیز مشغول میشه، که شاید مهمترین اونها فیلمه. این فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، حالا گاهی مفیدن به عنوان یه سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، اما به دنبال خودشون این آفت را دارد که اگر دقت نشه ذهن افراد رو مشوش میکنه. موضوعی که تو این فیلم میبینن، چیزایی که آدم میخونن، تصاویری که آدم میبینن، چیزایی که تو خیابون آدم نگاه میکنن، تو مغازه‌های بزرگ، ماشینایی که آدم، اینا میره تو ذهن و ذهن آشفته میکنه. یکیش کنترل چشمه. قرآن میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصار. آدم لازم نیست به همه جا نگاه کنه. چرا؟ یه جاهایی رو گفتن نگاه کنی، چمنزاری باشد، جنگلی باشد، رودخانه‌ای باشد، بله این دیدنش خوبه. به خانه کعبه آدم نگاه کنه، به صورت پدر و مادر آدم. متاسفانه گاهی اصلا اینا فراموش شده که گاهی فرزندان بشینن هیچ کار نمیخواد بکنن، فقط یه نگاهی با مهر و محبت به چهره مادر و پدر رو بیندازن. این پس یکی اول کنترل چشم، دوم گوشه. صداهایی که من میشنوم، همه یه صداها، حالا موسیقی، اصلا موسیقی خاصیتش اینه، موسیقی خاصیتش اینه که قوه خیال افراد رو در اختیار خودش میگیره. همین کاری که فیلم سینمایی هم میکنه. و صداها هم همینطوره، صداها تو قوه خیال تبدیل به یه صورتی میشن، اونجا میمونن. من مثلا یه چیزی رو تعریف میکنم برای اینکه طرف مقابل یه کمی بخنده، یه کمی هم میخنده، اما اون چیزی که من تعریف کردم تبدیل میشد به یه صورتی تو قوه خیال. و بعد قوه خیال یه قدرتی دارد که این صورتهایی که درش وارد شده تازه اینا رو بزرگ میکنه،
پرورشش میده.
بله پرورش میده، هزاران صورت دیگه از این صورت ایجاد میکنه. من مثلا تصویره یه نامحرمی رو یه ثانیه دیدم، اما تو قوه خیال که میرد این قوه خیال هزاران تصویر دیگه ایجاد میکنه. پس اول کنترل چشم، دوم کنترل گوش، سوم قوه لامسه است. آدم به هر چیزی دست میزنه، مثلا من دست میذارم به این میز، به این پتو، خیلی نرم و لطیفه، یه صورتی در قوه خیال من ایجاد میکنه. اینه که قوه لامسه هم باید کنترل بشه. حالا اون حدیش که برای ما گفتن، محرمی نامحرمی، بالاخره رعایت بشن. قوه ذائقه آدم، این بوها، گاهی عطرهای عطراییه که حالات خوشی بر آدم ایجاد میکنه، گاهی نم نه، بعد از عطرها را به گونه ای ساختن که بالاخره این ذائقه و شامه اینا اثرگذار. اینا رو باید کنترل کن. اگه اینا کنترل بشن، من یه غذایی خوردم خیلی لذیذ بوده و خوبم هست، غذای لذیذ خوبه، اما بدونم این در قوه قیال من یه صورتی ایجاد میکنه. اینا حالا خیلی طبیعیه، مثلا یه بوی کبابی که به شامه انسان میرسه، آدم استشمام میکنه، قوه قیال آدم رو مشغول میکنه. آدم همش تو فکر اینه که کی بشه یه پولی فراهم بشه و کباب خوبی پیدا بشه و من بخورم. اینا قوه خیال را آشفته میکنه
و از چیزای خیلی مهمتر ما غافل میشیم.
بله، نه حالا از مهمترش که غافل میشیم اون بموند، اصلا دائم ذهن آدم پریشانه. آدم میخواد مطالعه بکند، میخواد نماز بخوند، میخواد زیارت بره تو حرم ائمه، اما اون قوه خیال با اون صورتهایی که درش واقع شده سرگرم،
توجهمون منحرف میشه به اون ور.
این بهترین راهکاریه که من حالا اونجایی که من دیدم تو آثار مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، ایشون قشنگ توضیح میدن. از اون طرف ما باید یه کارایی هم بکنیم که اینا برای ما تمرکز ایجاد میکنه، اینم مهمه. یعنی از یه طرف اون چیزایی که باعث پریشانی قوه خیال میشد از اونا دور بشیم، اما یه کارایی هم انجام بدیم که برای انسان تمرکز ایجاد میکنه. حالا اونایی که مثلا اهل عبادت باشن، نماز با حضور قلب، تلاوت قرآن با توجه به اینکه کلام خداست، یعنی توجه و تمرکز آدم در خودش ایجاد کنه. من قرآن میخونم اما هیچ وقت توجهم به این نیست که دارم کلام خدا رو میخونم. از چیزایی که برای انسان تمرکز میارد، ورزش، نرمش، پیاده روی، دویدن. از چیزایی که برای انسان تمرکز میارد، نظم در زندگی. بی نظمی یکی از علتهاش بی نظمی ذهن و خیاله. اینه که اگر در خارج انسان منظم بشه، از اون طرف هم ذهن انسان منظم میشه. از این بسته های صوتی تصویری که در فضای مجازی پخش میشه، یه دونه من دیدم یک کسی از آیت الله مصباح سوال کرده برای همین کنترل قوه خیال، ایشون فرمان توجه به امام زمان. اگه انسان یاد بگیرد که توجه خودش رو به امام زمان، خیلی آسونه. حالا تو نماز یه قدری حضور قلب سخت تره، اما آدم یاد امام زمان بکنه، این قلب رو و اون خیال رو عادت بدیم، عوض این که به یه امور لغوی سرگرم بشد، به یه امور مطلوب. توجه آدم به خدمت به مردم باشد، توجه آدم به خدمت به پدر و مادر باشد، این دوتا اون راهکارهای کنترل ورودی قوه خیال و اون چیزایی که بر انسان تمرکز میارد، خیلی هم آسونه و شیرین هم هست. شیطان گاهی تلقی میکنه که سخته، خیلی آسونه. آدم ببینه ما یه جا مهمونی میریم منزل یه کسی، دائم داریم زندگی او رو برانداز میکنیم، صندلیاش چیه، مبلاش چیه، دیواراش کاغذ دیواریاش چه رنگیه، تلویزیونش. آدم سرش زیر بندازه بشینه آرومه، خودش آشفته نکنه. امیدواریم که خداوند با کنترل این قوه خیال آرامش رو بر ما انشالله نازل کنه.
اللهی آمین. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. سوالات متنوع و زیادی به برنامه مشق راه میرسه که ما تلاش میکنیم مشترک های اونها انتخاب بکنیم و اونهایی که مبتلا به خیلی آمون هست، و خیلی متشکرم که این راهکارها رو به زیبایی شما هم مطرح میفرمایید. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم بابت حضورتون و نکته‌هایی که فرمودید. اگر مطلبی باقی مونده در خدمت شما هستیم.
از چیزایی که برای انسان تمرکز میارد، نگاه بر خط قرآنه، نگاه بر چهره بزرگان و شخصیت ها که پاک. امیدواریم خداوند توفیقش رو به هممون عنایت کنه.
الهی آمین. شما شنوندگان محترم هم میتونید در طول پخش برنامه و دیگر ساعات شبانه روز با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره های 162 و همینطور سامانه پیامکی 3162 ارتباط برقرار کنید و نظرتون رو در مورد برنامه مشق راه اعلام بفرمایید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
انشاءالله که هممون در راه و مسیر اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. مردم دارید به رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت گوش میکنید و نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهرهای مختلف. در قم این لحظه زیبا 19 و 26 دقیقه خواهد بود و خب عزیزانی که در خانه دوست، مساجد نماز اول وقت به جای میارن، به صورت جماعت آماده میشن کم کم برای این فریضه الهی. از شما عزیز